سلام، به دادار خوش اومدید. در حال خوندن کتاب دوم پادشاهان از مجموعه عهد عتیق هستیم. توی قسمت قبلی دیدیم که پادشاهی اسرائیل به طور کلی از بین رفت و الان فقط پادشاهی یهودا باقی مونده. شاه حزقیاه آخرین پادشاهی بود که توی قسمت قبلی ازش صحبت کردیم. دیدیم که از دنیا رفت و پسرش منسی جانشین اون شد. امروز آخرین قسمت از کتاب دوم پادشاهان رو با هم میخونیم و داستان پادشاهان بنی اسرائیل رو با هم تموم میکنیم. باب 21. منسی 12 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 55 سال در اورشلیم سلطنت کرد. اسم مادرش حفصیبه بوده. منسی از اعمال زشت قوم‌های بت‌پرستی که یهوه اونها را از کنعان بیرون کرده بود پیروی می‌کرد و نسبت به یهوه گناه می‌کرد. خب طبق قرارمون دوران پادشاهی منسی رو از کتاب آقای سیار براتون میگم که ذکر شده بین سالهای 687 تا 642 قبل از میلاد بوده. به یه نکته دیگه هم اشاره کنم، اونم در مورد نام مادرانه. اگه تا حالا دقت کرده باشین میشه گفت همیشه وقتی اسم شخصیتی میاد اسم مادرش هم کنارش میاد. در رسومات یهودی نسب از مادر میرسه. اون اختلافی هم که در مورد اسحاق و اسماعیل هست به همین نسب مادریشون برمیگرده. برای همینه که ما هر جا اسم پادشاهان رو میخونیم حتما حداقل به اندازه یک نام از مادرشون اسم برده میشه. اینو دوست داشتم بدونیم که مادر در رسومات یهود خیلی مهم بوده. خب بریم سراغ ادامه این باب. منسی معبدهای بالای تپه ها رو که پدرش حزقیاه خراب کرده بود دوباره آباد کرد. تازه قربانگاهی برای بل درست کرد و بت اشیره رو همونطور که اخاب پادشاه اسرائیل درست کرده بود دوباره ساخت. منسی آفتاب و ماه و ستاره ها رو پرستش میکرد و برای اونها قربانگاه هایی ساخت و اون قربانگاه ها رو در حیاط معبد قرار داد. یعنی در همون خونه و شهری که یهوه برای نام خودش انتخاب کرده بود. منسی پسر خودش رو هم به عنوان قربانی سوزوند. اون جادوگری و فالگیری می کرد و با احضار کنندگان ارواح و جادوگران مشورت هم می کرد. اون با این کارهای شرارت آمیزش خشم یهوه رو برانگیخت. اون حتی بت اشیره رو توی معبد یهوه آورد. یعنی همون جایی که یهوه راجع به اون به داوود و سلیمان گفته بود نام خود را تا ابد به این خانه و بر اورشلیم شهری که از میان شهرهای قبایل اسرائیل برای خود انتخاب کرده ام خواهم نهاد. اگر قوم اسرائیل از دستوراتی که من به وسیله موسی به آنها داده ام پیروی نمایند، بار دیگر هرگز ایشان را از این سرزمین که به اجدادشان دادم بیرون نخواهم کرد. اما اینا نه فقط از یهوه اطاعت نکردند، بلکه بدتر از قوم‌های قبلی بودند. منسی اونا رو گمراه کرد. بنابراین یهوه به وسیله خدمتگزارانش یعنی همون پیامبران پیامی رو برای منسی فرستاد و گفت چون منسی پادشاه یهودا این اعمال قبیح را انجام داده و حتی بدتر از اموری هایی که در گذشته در این سرزمین ساکن بودند رفتار نموده و مردم یهودا را به بت پرستی کشانده، من نیز بر اورشلیم و یهودا چنان بلایی نازل می کنم که هر کس آن را بشنود وحشت کند. همان بلایی را سر اورشلیم می آورم که بر سر سامره و خاندان اخاب آوردم. اورشلیم را از وجود ساکنانش پاک می کنم. درست همانطور که ظرف را پاک کرده و می شویند و آن را وارونه می گذارند تا خشک شود. بازماندگان قوم را نیز ترک می کنم و ایشان را به دست دشمن می سپارم تا آنها را غارت کنند، چرا که نسبت به من گناه کردند و از روزی که اجدادشان را از مصر بیرون آوردم تا به امروز مرا خشمگین نمودند. منسی علاوه بر این که اهالی یهودا را به بت پرستی کشونده بود، باعث شده بود اونا نسبت به یهوه گناه کنن. افراد بیگناه زیادی رو هم کشته بود. کلن اورشلیم رو خونین کرده بود. شرح بقیه رویدادهای سلطنت منسی و اعمال گناه‌آلود اون در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته نشده. وقتی منسی مرد، اونو در باغ کاخ خودش که اسمش عزا بود، دفن کردند و پسرش آمون به جای اون پادشاه شد. آمون 22 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 2 سال هم در اورشلیم سلطنت کرد، یعنی 642 تا 640 قبل از میلاد. مادرش مشولمت بود، دختر هاروز از اهالی یوتبه. اون هم مثل پدرش منسی نسبت به یهوه گناه کرد. آمون از همه راه‌های بد پدرش پیروی کرد و بت‌های پدرش رو هم پرستید. اون هم از یهوه خدای اجدادش برگشت و به دستورات یهوه عمل نکرد. بالاخره افرادش به ضد اون توطئه کردند و اون رو در کاخ سلطنتی کشتن. بعد از اون مردم قاتلای آمون رو کشتن و پسرش یوشیا رو به جای اون پادشاه کردند. شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت آمون در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته نشده. آمون رو هم در آرامگاه باغ عزا دفن می‌کنند و بعد از اون پسرش بر تخت سلطنت می‌شینه. باب 22. یوشیا 8 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت کرد. یعنی سالهای 640 تا 609 قبل از میلاد. مادرش یدیده بود، دختر ادایا از اهالی بسقط. یوشیا مثل جدش داوود مطابق دستور یهوه عمل میکرد و از دستورات اون به طور کامل اطاعت میکرد. یوشیای پادشاه در 18 سال سلطنت خودش شافان منشی دربار رو به معبد میفرسته تا این پیغام رو به هلقیای کاهن بده و بگه نقره‌ای رو که مردم به معبد میارن و به کاهنای محافظ در ورودی میدن جمع کن و اون رو به ناظرهای ساختمونی معبد بده تا با اون نجارا و بنا و معمارا رو به کار بگیره و سنگا و چوبهای تراشیده خریداری کنه تا بالاخره ما بتونیم خرابی های معبد رو تعمیر کنیم. متن اینو یادآوری میکنه که از ناظرای ساختمونی معبد صورت حساب نمیخواستن چون اونا مردانی امین و درست کار بودن. یه روز هلقیا کاهن اعظم میره پیش شافان منشی دربار و میگه توی معبد یهوه یه کتاب تورات پیدا کردم. بعدش کتاب رو به شافان نشون میده تا اون رو بخونه. وقتی که شافان گزارش کار ساختمون این معبد رو به پادشاه میده در مورد اون کتابی که هلقیا بهش داده بوده صحبت میکنه و بعدش شروع میکنه اون رو برای پادشاه میخونه. وقتی پادشاه کلمات تورات رو میشنوه از شدت ناراحتی لباسش رو پاره میکنه و به هلقیا، شافان، عصایا، اخیقام که پسر شافان بوده و اکبور میگه که از یهوه بپرسیم که من و قومم باید چی کار کنیم. اصلا شکی نیست که یهوه از ما عصبانیه چون اجداد ما اصلا مطابق دستورای این کتاب رفتار نکردن. بعد از اون هلقیا و اخیقام و اکبور و شافان و عصایا میرن پیش یه زنی به اسم هلده که یک بانوی پیامبر بوده. یک پیامبر بانو بوده به عبارتی. این خانم هلده در اورشلیم زندگی میکرده و شوهرش شخصی بوده به اسم شلوم که از نوادگان خیاط دربار بوده. حالا جامدار دربار بگیم. وقتی که جریان رو برای هلده تعریف میکنن، هلده به اونها میگه پیش پادشاه برگردن و این پیغام رو از طرف یهوه خدای اسرائیل به اون بدن و بگن همونطور که در کتاب تورات گفتم و تو اون رو خوندی، بر این شهر و مردمانش بلا میفرستم. چون که مردم یهودا منو ترک کردند، بت پرست شدند و با کارهاشون باعث خشم من شدند. آتش خشم من بر اورشلیم افروخته شده و خاموش نمیشه. اما من دعای تو رو اجابت میکنم و این بلا رو بعد از مرگ تو بر این سرزمین نازل میکنم. تو این بلا رو نمیبینی و در آرامش میمیری، چون که وقتی کتاب تورات رو خوندی و از اخطار من در مورد مجازات این سرزمین و ساکنانش آگاه شدی، متأثر شدی، لباسات رو پاره کردی و در حضور من گریه کنان فروتن شدی. فرستاده‌های پادشاه این پیغام رو به اون میرسونه. باب 23. پادشاه همه بزرگای یهودا و اورشلیم رو احضار میکنه و همشون در حالی که کاهنا و پیامبرا و مردم یهودا و اورشلیم از کوچیک و بزرگ همه دنبال اونا میومدن، میرن به معبد یهوه. وقتی که به اونجا میرسن، پادشاه همه دستورای کتاب عهد رو که در معبد یهوه پیدا شده بود برای اونا میخونه. پادشاه کنار یه ستون جلوی جمعیت میسته و با یهوه عهد میبنده که با دل و جون از دستوراتش پیروی کنه و همونطوری رفتار کنه که توی این کتاب نوشته شده. بعد از اون همه ی مردم هم همین قولو میدن. در آخر پادشاه به هلقیا کاهن اعظم و همه ی کاهنای دیگه و نگهبانای معبد میگه همه ظرفایی رو که برای پرستش بعل و عشیره و آفتاب و ماه و ستاره ها استفاده میکردن از بین ببرن. پادشاه همه ی اونا رو میبره بیرون اورشلیم و توی دره قدرون میسوزونه. خاکسترشون هم به بیت ایر میفرسته. بعد از اون پادشاه کاهنای این بت‌ها رو هم که پادشاهان یهودا قبلا تعیینشون کرده بودن همه رو برکنار کرد. این کاهنا توی بت‌خانه‌های بالای تپه‌ها تو کل یهودا و اورشلیم به بعل و آفتاب و ماه و ستاره‌ها و همچنین بت‌های دیگه قربانی تقدیم می‌کردن. بعد از اینکه خیالش از کاهنا راحت شد، بت عشیره رو هم از معبد برمی‌داره و اون رو هم از اورشلیم به دره قدرون میبره، میسوزونه و خاکسترش رو به قبرستان عمومی میبره و روی قبرها میپاشونه. خونه هایی که مربوط به روسپیان مقدس بود رو هم نابود میکنه که این خونه ها نزدیک معبد هم بودن. پادشاه کاهنایی رو که توی شهرهای دیگه یهودا بودن به اورشلیم برمیگردونه و همه معبدهای بالای تپه ها رو که تو اونجا قربانی میکردن از بین میبره. یه دروازه هم یوشع حاکم شهر اورشلیم ساخته بود که حالا محل پرستش بت‌ها گویا شده بوده. اون رو هم از بین میبره. بعد از اون کاهنای بت‌خانه ها اجازه نداشتن که در معبد خدمت کنن، ولی خب میتونستن با بقیه کاهنا نون مخصوص فطیر رو بخورن. پادشاه قربانگاه توفت رو هم خراب میکنه تا دیگه کسی اونجا پسر یا دخترش رو برای بت مولک قربانی نکنه. اون اسبایی رو که پادشاهان یهودا به خدای آفتاب وقف کرده بودن رو هم از معبد بیرون میکنه. عرابه های اونها رو هم میسوزونه. بعد قربانگاه هایی رو که پادشاه های یهودا روی پشت بام قصر آهاز ساخته بودن خراب میکنه. در ضمن همه ی قربانگاه هایی رو که منسی توی حیات معبد ساخته بود از بین میبره و همه ی ذراتش رو توی دره قدرون میپاشه. بتخانه های روی تپه های شرق اورشلیم و جنوب کوه زیتون رو هم خراب میکنه. این بتخانه ها همونایی که در زمان سلیمان برای بتهای اقوام مختلف ساخته شده بود. پادشاه مجسمه ها رو هم خود میکنه و بتهای عشیره رو هم از بین میبره. و زمینی رو که اون بت‌ها اونجا قرار داشتن با استخوان‌های انسان پر می‌کنه. قربانگاه و بت‌خانه بیت ایل رو که یروبئام ساخته بود و همین جوری شده بود که بنی اسرائیل به گناه کشیده شده بودن رو هم از بین می‌بره. سنگ‌های اونجا رو هم خرد می‌کنه و بت عشیره اونجا رو هم می‌سوزونه. بعد یوشیا متوجه میشه که در دامنه کوه چند تا قبر هست. به افرادش دستور میده استخوان‌های توی این قبرها رو بیرون بیارن و اونا رو روی قربانگاه بیت ایل بسوزونن تا قربانگاه نجس بشه. این درست همون چیزی بود که مرد خدا درباره قربانگاه یروبئام پیشگویی کرده بود. اگه یادتون باشه توی کتاب اول پادشاهان باب 13 خوندیم که وقتی یروبئام این قربانگاه رو میسازه یکی از پیامبرای خدا میاد و بهش میگه که بعدها پادشاهی به نام یوشیا که جانشین داووده میاد و مثلا این بلاها رو سر این قربانگاه میاره. اینجا داره میبینیم که پیشگویی اون روز اون فرد داره به واقعیت تبدیل میشه. خب بعد از این کارا یوشیا میپرسه اون ستون چیه؟ اهالی شهر بهش میگن اون قبر یه مرد خدایی که از یهودا اومد اینجا و اون چرا که شما امروز به قربانگاه بیت ایل کردین پیشگویی کرد. یوشیا میگه پس به اون دست نزنین. بذارین استخوانهاش سر جاش بمونه. بنابراین استخوان‌های اون مرد خدا و اون مرد سامری که باهاش دفن شده بود سالم میمونه. باز یادآوری کنم که در کتاب اول پادشاهان همون ادامه یه داستانی که الان براتون گفتم دیدیم که اون مرد خدا میره پیش یه مرد خدای دیگه و حالا بدن کشته میشه و پیامبر دوم وصیت میکنه که هر وقت من مردم منو در قبر همین پیامبر دفن کنین. اون موقع شاید زیاد معلوم نبود چرا این حرف رو میزنه ولی الان معلوم شده چون که استخوان‌های این قبر رو فقط بیرون نیاوردن. خب بعد از اینکه این پیشگویی ها به نتیجه رسیده ببینیم که ادامه ماجرا چی میشه. یوشیا همه ی بتخانه های روی تپه های سراسر سامره رو از بین میبره. این بتخانه ها رو پادشاهان اسرائیل ساخته بودن و با این کارشون خشم یهوه رو برافروخته بودن. ولی یوشیا همه اونا رو با خاک یکسان میکنه. همون کاری که توی بیت ایل کرده بود. کاهنای بتخانه های بالای تپه ها رو روی قربانگاه خودشون میکشه و استخوان های مردم رو روی قربانگاه میسوزونه. در نهایت هم به اورشلیم برمیگرده. یوشیای پادشاه به قوم خودش دستور میده که آیین عید پسح رو همونطور که یهوه در کتابش گفته برگزار کنن. در واقع از زمان یوشع به بعد هیچ رهبر یا پادشاهی در اسرائیل یا حتی یهودا هرگز چنین عید پسح با شکوهی رو برگزار نکرده بود. این عید پسح در سال 18 سلطنت یوشیا در اورشلیم برگزار شد. در ضمن یوشیا احضار ارواح و جادوگری و هر نوع بت‌پرستی رو در اورشلیم و سراسر اون سرزمین ریشه‌کن کرد. چون که میخواست مطابق دستورات کتاب تورات که حلقیه اون رو در معبد پیدا کرده بود رفتار کنه. هیچ پادشاهی قبل از یوشیا و بعد از اون نبود که این چنین با تمام دل و جان از یهوه پیروی کنه و همه احکام موسی رو اطاعت کنه. ولی با این وجود یهوه از شدت خشمش که منسی باعث شده بود برنگشت. یهودا رو مثل اسرائیل طرد میکنه. شهر برگزیده خودم اورشلیم و خانه ای رو که گفتم اسم من در اون میمونه ترک میکنم. شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت یوشیا و کارهای اون در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته نشد. در اون روزها نکو پادشاه مصر با قشون خودش به طرف رود فرات میره تا به آشور در جنگ کمک کنه. این توضیح رو بدم که نکو یا در تاریخ نکائو پادشاه مصر بوده که در سال 609 قبل از میلاد به یاری آشور میره. گویا که در این زمان آشور خیلی ضعیف شده بوده و مصر به یاری اون میره تا بتونه دوباره به قدرت برسه. یعنی میخواسته کمکش کنه که این اتفاق بیفته. از طرفی طبق پانویس کتاب آقای سیار یوشیا فکر میکنه که باید مانع اتحاد مصر و آشور بشه به خاطر اینکه فکر میکرده اگر آشور از بین بره برای مملکت یهودا خیلی بهتره. حالا بریم ببینیم ادامه متن چی میگه. یوشیا در مجدو با نکو مقابله میکنه ولی در جنگ کشته میشه. سردارانش جنازه اون رو بر عرابه‌ای از مجدو به اورشلیم میارن و اون رو در قبلی که از قبل آماده شده بود دفن میکنن. مردم یهودا پسر اون یوآهاز رو به پادشاهی خودشون انتخاب میکنن. یه نکته رو قبلا گفتم، یه بار دیگه یادآوری میکنم، اونم این که ه و خ توی زبان عبری جوری شده که گاهی جای هم استفاده میشن، یا حالا شاید از یه تاریخی به بعد تبدیل شدن به هم. اما آنچه که ما میبینیم اینه که مثلا اسم آهاز یا یو آهاز که اسم دوتا از پادشاه هست، توی منابع آخاز و یو آخاز هم نوشته میشه، اما هر دو اینها یکی هن، یه اسم هن. خب بریم از پادشاهی یو آهاز بخونیم. یو آهاز 23 ساله بود که پادشاه شد و 3 ماه در اورشلیم سلطنت کرد. در همون سال 609 قبل از میلاد بوده. مادرش حمیتل بوده، دختر ارمیا یا یرمیا از اهالی لبنه. یو آهاز مثل اجدادش نسبت به یهوه گناه کرد. نکو پادشاه مصر، همون که یوشیا رو کشت، یو آهاز رو در ربله در سرزمین حمات زندانی میکنه تا از فرمان روایی اون در اورشلیم جلوگیری کنه و به عنوان خراج 100 قنطار نقره و قنطارها زر از مملکت یهودا میگیره. پادشاه مصر بعد از این کارها علی‌یاقیم، یکی از پسران یوشیا رو انتخاب میکنه و اون رو در اورشلیم پادشاه میکنه و اسمش رو به یهویاقیم تغییر میده. خب تفاوت این اسما رو بگیم. علی‌یاقیم یعنی خدا برمیافروزد یا برمیافرازد، خدا سربلند میکند. یهویاقیم یعنی یهوه سربلند میکند. پادشاه مصر یو آهاز رو به مصر میبره و بعد اون در همونجا از دنیا میره. یهویاقیم از قوم خودش مالیات سنگینی میگیره تا باجی رو که نگو خواسته بود بهش بده. خود یهویاقیم 25 ساله بود که پادشاه یهودا میشه و 11 سال در اورشلیم سلطنت میکنه. یعنی بین 609 تا 598 قبل از میلاد. مادرش زبیده بوده، دختر فدایا و اهل رومه. یهویاقیم مثل اجدادش نسبت به یهوه گناه میکنه. باب 24. در دوره سلطنت یهویاقیم، نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله میکنه. نبوکدنصر در واقع یکی از پادشاهان پرقدرت بابل بوده که آشور رو هم از بین برده و الان شده قدرت منطقه و در سال 604 اولین بار به این منطقه حمله میکنه. خب با این توضیح بریم سراغ ادامه متن. یهویاقیم تسلیم میشه و 3 سال به نبوکدنصر باج و خراج میده. اما بعد از اون شورش میکنه. یهوه قشون بابلی و سوری و موآبی و امونی رو میفرسته تا همونطور که به وسیله پیامبر رو خبر داده بود یهودا رو نابود کنن. یهوه تصمیم داشت که یهودا به خاطر گناهای پرشمار منسی طرد بشه. چون که منسی اورشلیم رو از خون بیگناها پر کرده بود و یهوه نمیخواست که این گناها بخشیده بشه. شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت یهویاقیم و کارهای اون در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته نشده. بعد از مرگ یهویاقیم، پسرش یهویاکین به جای اون به سلطنت میرسه. پادشاه مصر هم دیگه از مرزهای خودش خارج نمیشه. چون که پادشاه بابل همه متصرفات مصر رو که شامل یهودا هم می شد اشغال کرده بود. یهویاکین یا یویاکین 18 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 3 ماه در اورشلیم سلطنت کرد. یعنی در سال 598 قبل از میلاد. اسم مادرش نهوشتا بود، دختر الناتان و از اهالی اورشلیم بود. یهویاکین هم طبق معمول مثل پدرش نسبت به یهوه گناه میکنه. در دوره سلطنت یهویاکین، قشون نبوکدنصر پادشاه بابل اورشلیم رو محاصره میکنن. وقتی که شهر در محاصره بود، خود نبوکدنصر هم به اونجا میرسه. یهویاکین و همه مقامات و فرماندهان و خدمتگزاران دربار و همچنین ملکه مادر تسلیم نبوکدنصر میشن. پادشاه بابل در سال 8 سلطنتش یهویاکین رو زندانی میکنه و همونطور که یهوه گفته بود بابلی ها همه اشیای قیمتی معبد، جواهرای کاخ سلطنتی و همه ظروف طلایی رو که سلیمان پادشاه برای معبد ساخته بود به بابل بردند. نبوکدنصر اهالی اورشلیم رو که میشدن فرمانده ها و سربازا و صنعتگرا و آهنگرا و تعدادشون به 10,000 نفر می رسید به بابل تبعید کرد و فقط افراد فقیر رو در سرزمین نگه داشت. نبوکدنصر یهویاکین رو با مادر و زنای اون و فرمانده ها و مقاماتش به بابل برد. سربازای جنگ آزموده رو که 70,000 نفر بودن و هزاران صنعتگر و آهنگر رو اسیر کرد و اونها رو هم به بابل برد. بعد پادشاه متنیا عموی یهویاکین رو به جای اون به پادشاهی تعیین کرد و اسمش رو به صدقیا تغییر داد. این توضیح رو هم با توجه به پانویس کتاب آقای سیار بگم که متنیا یعنی عطای یهوه یا شاید یهوه عطا می کند و صدقیا یعنی یهوه دادگر من است. حالا خودتون به این فکر کنید که این تغییر نام چه مفهومی داره. صدقیا 21 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 11 سال در اورشلیم سلطنت کرد. یعنی سالهای 598 تا 587 قبل از میلاد. مادرش همیتل بود، دختر ارمیا از اهالی لبنه. اون هم مثل یهویاقیم نسبت به یهوه گناه کرد. خشم یهوه بیشتر از همیشه بر مردم اورشلیم و یهودا افروخته شد و باعث شد که اونها رو ترد کنه. باب 25. صدقیا بر ضد پادشاه بابل شورش کرد و نبوکدنصر پادشاه بابل همه سپاه خودش رو به طرف اورشلیم به حرکت درآورد. در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت صدقیا اورشلیم محاصره شد. این محاصره تا 11 سال سلطنت صدقیا ادامه پیدا کرد و در روز نهم از ماه چهارم اون سال یعنی سال 11 قحطی اونچنان در شهر شدت گرفت که مردم برای خوراک چیزی نداشتن. اون شب صدقیای پادشاه و همه سربازانش دیوار شهر رو سوراخ کردند و از دروازه‌ای که بین دوتا حصار نزدیک باغ بود به طرف دره اردن فرار کردند. سربازای بابلی که شهر رو محاصره کرده بودند پادشاه رو تعقیب کردند، در بیابان اریها اونو دستگیر کردند و باعث شدند که افرادش پراکنده بشن. اونا صدقیا رو به ربله بردن و پادشاه بابل هم اون رو محاکمه و محکوم کرد. و بعد پسران صدقیا رو جلوی چشمان خودش کشتن. چشمای صدقیا رو هم از کاسه در آوردن و اون رو زنجیر بسته به بابل بردن. نبوذرادان فرمانده لشکر نبوکدنصر در روز 7 ماه 5 از سال 19 سلطنت نبوکدنصر به اورشلیم آمد. اون معبد یهوه، کاخ سلطنتی و همه بناهایی که با ارزش بود رو سوزوند. بعد به نیروهای بابلی دستور داد که حصار شهر اورشلیم رو خراب کنن و خودش هم اونجا نظارت کرد. اون بقیه ساکنای شهر رو با یهودی‌های فراری که طرفداری خودشون رو به پادشاه بابل اعلام کرده بودن به بابل تبعید کرد. ولی افراد فقیر و بیچیز رو باقی گذاشت تا همونجا بمونن و کشاورزی کنن. بابلی ها ستونهای مفرقی معبد، حوض مفرقی و میزهای متحرکی رو که اونجا بود شکستن و همه مفرق اون رو به بابل بردن. همینطور دیگا و خاکنداز ها و انبور ها و ظروف و خلاصه همه اسباب و وسایلی که مفرقی بود رو که برای قربانی استفاده می شد با خودشون بردن. تازه همه آتشدان‌ها و کاسه‌های طلا و نقره رو هم بردن. ستون‌ها و حوض بزرگ و میزای متحرکی که سلیمان برای معبد ساخته بود انقدر سنگین بود که اصلا نمیشد وزنشون کرد. بلندی هر ستون 8 متر بود یا به تعبیر دیگه 18 ذرا. و سرستون‌های مفرقی اون با رشته‌های زنجیر و انارهای مفرقی تزئین شده بود که هر سرستونی هم 3 ذرا بوده. سرایا کاهن اعظم و سفنیا معاون اون و 3 نفر از نگهبانای معبد به دست نبوذرادان فرمانده لشکر بابل به بابل تبعید شدند. همچنین فرمانده سپاه یهودا، 5 مشاور پادشاه، معاون فرمانده سپاه که مسئول جمع‌آوری سربازا بود به همراه 60 نفر دیگه در شهر موندن. همه اینها رو نبوذرادان به ربله در سرزمین حمات پیش پادشاه بابل برد. پادشاه بابل هم اونجا همشون رو کشت. به این ترتیب یهودا از سرزمین خودش تبعید شد. بعد از این اتفاقا نبوکدنصر پادشاه بابل جدلیا رو که پسر اخیقام و نوه شافان بود حاکم یهودا کرد که بر مردمی که هنوز اونجا باقی مونده بودن حکومت کنه. وقتی فرمانده ها و سربازای یهودی که تسلیم نشده بودن شنیدن که پادشاه بابل جدلیا رو حاکم تعیین کرده، در مصفه به اون ملحق شدن. این فرمانده ها عبارت بودن از اسماعیل پسر نتنیا، یوحنا پسر قاری، سرایا پسر تنهومت و یازنیا پسر معکاتی. جدلیا برای اونها قسم خورد و گفت لازم نیست از فرماندهان بابلی بترسین. با خیال راحت در این سرزمین زندگی کنین. اگه پادشاه بابل رو خدمت کنین، ناراحتی ندارین. ولی در ماه هفتم همون سال، اسماعیل که از اعضای خاندان سلطنتی بود، با 10 نفر دیگه به مصفه رفت و جدلیا و همدستان یهودی و بابلی اون رو کشت. بعد از اون، تمام مردم یهودا، همشون دیگه از کوچیک و بزرگ همراه فرمانده ها به مصر فرار کردن تا از چنگ بابلیا در امان باشن. وقتی اویل مرودک یا آویل مروداک پادشاه بابل شد، این آقا جانشین نبوکدنصر بود. یهویاکین پادشاه یهودا رو از زندان آزاد کرد و این تاریخ مصادف بود با 27مین روز از ماه 12م 37مین سال اسارت یهویاکین. اویل مرودک با یهویاکین خیلی مهربان بود و به اون یه مقامی داد که بالاتر از مقام پادشاهانی بود که به بابل تبعید شده بودن. لباس زندانی اون رو عوض کردن و اجازه دادن تا آخر عمرش بر سر سفره پادشاه بشینه. تا روزی هم که یهویاکین زنده بود، هر روز یه مبلغی از طرف پادشاه به اون پرداخت می شد. این توضیح رو هم من اضافه کنم که این سالی که اینجا ازش حرف زد که میشد 37مین سال اسارت یهویاکین، گویا میشده سال 562 قبل از میلاد. با خوندن سرنوشت یهویاکین که آخرین جمله از باب 25 بود، کتاب دوم پادشاهان تموم شد. الان در کتاب به جایی رسیدیم که من دیگه میتونم با خیال راحت بیام براتون تاریخ نگارش کل عهد عتیق رو توضیح بدم. حداقل چیزایی که تا الان اونایی که محقق این موضوع هستن به دست آوردن. الان دیگه گنگ نیستیم، کتابای اول رو خوندیم، با پادشاهان آشناییم و جاییه که دیگه به نظر من موقعشه که این موضوع رو با هم درمیون بذاریم. من خیلی دوست دارم زودتر این اتفاق بیفته و با هم راجع به موضوع صحبت کنیم، چون من خودم خیلی برام جذاب بود و فکر میکنم که برای اون کسایی که علاقمند به این موضوع هستن هم حتما جذابه. اما راستش یه مقدار الان موقعیت ضبط من خیلی عوض شده. توی این چند تا اپیزود آخر هم حتما متوجه شدین که همش یا یه صداهایی زیر صدای من هست یا مشخصه که صدا چند بار ضبط شده، یعنی در چند موقعیت مختلف ضبط شده، چیزی که اصلا من دوست ندارم. اونم دلیلش رو واقعا نمیدونم. شاید چون نزدیک عیده تغییر دکوراسیون داخلی مناظر خیلی بابه و ما همش روز و شب در حال شنیدن صدای چکش و دریل و فرز و هر چی که بگین هستیم دیگه. صداهایی که اصلا آکوستیک و این چیزا نمیتونه اونو حل کنه، صدایی که با لرزه خودش روی وایس حتما تاثیر میذاره. و برای اینکه خیلی دیگه اذیت نشین، سعی میکنم که تا بهتر شدن این موقعیت یه مقدار صبر کنم و بعد اون اپیزودا رو براتون آماده کنم. قطعا به هفته آینده نمیرسه، اما تمام تلاشم رو میکنم که هفته بعدتر در مورد نگارش عهد عتیق مفصل با هم صحبت کنیم. این از برنامه هفته بعد و بعدتر. و این رو هم بگم که در مورد ادامه خانش عهد عتیق هم حتما باید من یه کوچولو باهاتون صحبت کنم که الان جاش نیست. بذارم یه زمان دیگه در حد 10 دقیقه رو باهاتون در مورد اینکه الان کجای کاریم و بعد از این چیکار می‌خوایم بکنیم صحبت کنم. و این رو هم بگم که احتمالاً این آخرین قسمتیه که از کتاب مقدس در سال 1400 با هم می‌خونیم و بقیه کار رو به دلیل همین موقعیت ضبط و یه مقدار مسائل شخصی من و یه مقدار هم روحیم که داره روی کار اثر می‌ذاره، یه مقدار می‌خوام به تأخیر بندازم. احتمالاً از بعد از فروردین ادامه کار رو با هم خواهیم داشت. براستش دوست دارم اون چیزایی که توی ذهنمه به حقیقت بپیونده، که فعلا نپیوسته و امیدوارم که در آینده این اتفاق بیفته. یه مقدار هم وقت لازم دارم، هم یه مقدار روحیه تا بتونم این کارا رو بکنم که امیدوارم این اتفاق بیفته. بگم که هفته آینده اپیزودی نداریم و از همینجا روز پدر رو به همه پدران تبریک میگم و امیدوارم که همه به ویژه پدران در شادی و سلامتی زندگی کنن. خب دیگه خیلی سرتون درد آوردم. در آخر میخوام بگم که امیدوارم ماهای آخر سال برای همه آدم‌ها ماها و روزهای خوبی باشه، دغدغه‌های مالی کم باشه، دغدغه‌های بیماری نباشه و دلا خوش باشه و روح آروم. تا 2 هفته دیگه مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.